أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. انشاءالله خدایم تعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
انشاءالله خدایم تعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و نصرت و پیروزی رو روزی جبهه حضرت در سراسر عالم بفرماید و ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. انشاءالله ریشه دشمنان حضرت یهود و حامیانش را از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
عرض ما ضمن سوره مبارکه براءت بود. عرض کردیم که در این سوره یکی از نکاتی که هست اینه که حضرت دعوت به یک اقدامات بزرگی میکنن، دعوت به نفر و کوچ کردن در راه خدا، که یکیش اینه که حضرت جغرافیای دنیای اسلام رو گسترش میدن بعد از اینکه جزیره العرب رو فتح کردن و آرام کردن، که بعد از فتح مکه در سال 8 هجرت این اتفاق افتاده، مکه فتح شد، بعدم طائف در جنگ حنین فتح شد، دیگه جزیره العرب در اختیار حضرت قرار گرفت. حضرت اقدامات بعدی رو شروع کردن، از جمله درگیری با روم هست که جزء جهادهای ابتدایی حضرت هم هست. به نظر اینجوری میاد که جنس درگیری هم داره عوض میشه. تا حالا اونا هجوم می آوردن، حضرت دفاع میکردن، حالا حضرت ابتداعا برای گسترش اسلام با کفار وارد درگیری شدن. اینجاست که یه عده‌ای دیگه نمیتونن همراهی کنن. تعبیر قرآن اینه که لوکان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک. اگر یه متاع دم دستی بود، یه سفر نزدیکی بود، اینو همراهی میکردن. اگر دعوت به دنیا میشدن، منافعی بود، غنیمتی بود، این غنیمت به راحتی به دست میامد، یا لااقل یک اقدام سنگین و دور از دسترسی نبود، اینها همراه میشدن. ولی وقتی حضرت دعوت میکنن به این که بریم به سمت روم و بسیارم جنگ سختی بوده، امکانات محدود بوده، راه طولانی بوده، حتی نقل شده بعضی اوقات تو این مسیر یک سرباز رزمنده میدان در شبانه روز یه دونه خرما هم نصیبش نبود، اینقدر سخت بوده این مسیر. وقتی کار سخت میشه اینا دیگه پاپس میکشند و آرام آرام به تعبیر قرآن آیات رو خوندیم دوچار ریب میشن، دوچار بدگمانی به حضرت میشن که انه و حضرت داره راه غلطی میره، بیراه میره، این چه کاری یا خالا جزیرت الله رو فتح کردی، بس علی عزب الله حبس کردی بری همه دنیا رو بگیری، دیگه چه ضرورتی، چه کاری، تعبیر قرآن اینه اینا به رید میفتن فی ریبه میترددون. بعدم بهانه های مختلف میارن. اینجا نفاق دیگه شکل میگیره. یه عده‌ای که به ظاهر دوروبر حضرتن ادعای ایمان میکنن، نماز و روزه هم شاید دارن، از آیات هم همین استفاده میشه، ولی با حضرت همراه نیستن. مؤمن به هدف حضرت، مؤمن به راه حضرت، مؤمن به خود حضرت نیستن. دچار تردید میشن و به بهانه های مختلف میخوان پا پس بکشن. به حضرت عرض میکنن، اجازه میگیرن که میدان نرن. بعدم عذر میارن، میگن ما امکانات نداریم، اگر امکانات داشتیم میامدیم میدان شرکت میکردیم. قرآن در بعضی از آیات را در همین سوره میفرماید اونایی که واقعا امکانات ندارن میخوان بیان، با همه وجود هم مشتاقن، حتی عیون هم تفیز و مندم حزنن الله یجد و مینفقون، اشکشون جاری میشه چون امکانات ندارن، اسلحه تهیه کنن، مرکب تهیه کنن، نمیتونن تو جنگ شرکت کنن، پیداست امکانات محدود بوده. قرآن فهمد اینا معذورن، اونایی که عذر واقعی دارن محل بحث نیست. یه دهی منافقن، واقعا با هدف حضرت همراه نیستن. حضرت اقدامات بزرگ که میکنن اینا جا میمونن از قافله حضرت. حالا تو همین جنگ تبوک که تو آخرین سال هجرت حیات حضرت ظاهرن هست و بعدم حضرت به مو نزدیک رحلتشون که بود فرمودن پشت سر اسامه جمع بشید، در بیرون مدینه دوباره برید به سمت روم. در این درگیری قرآن می فهمد یه عده مخلفونن، جا موندن، حضرت جاشون گذاشت. بعدم توبه سنگینی کردن، در آیات آخر همین سوره است حضرت توبه شون هم قبول کردن، خیلی توبه سختی کردن. یه عده هم آمدن با حضرت رو شرکت کردند و حالا اون هم بعضیشون تو سختی های راه تزلزل های درشون پیدا شده، ولی بالاخره با حضرت همراه شدن. یه دسته هم اصلا منافقونن. منافقون اینها توجیه کردن که نرن، امکانات نداریم، نمیتونیم بیایم. حالا یکی از آیاتی که الان میخونیم این است که توجیهشون این بود، میگفتن ما رو به فتنه ننداز، به هر بهانه بود خلاصه خواستن شرکت در این جنگ نکنن، همراه حضرت نشن، به بهانه این که امکانات نداریم یا به بهانه این که از کنم اگر ما بیاییم به فتنه میفتیم و مواظب باش ما به فتنه نیفتیم. و من هم من یقول اعزن لی ولا تفتنی، به من اجازه بده من نیام تو این جنگ شرکت کنم، منو به فتنه ننداز. حالا اینو من معلم طباطبایی دو جور معنا کردن، که یکی فتنه همین سختی های جنگه، ما توانایی شرکت تو این جنگ های سخت رو نداریم، توانمون محدوده، ما رو وارد این درگیری های سخت نکن، اجازه میگرفتن حضرت. یه احتمال دیگه هم دادن فتنه یعنی جلوه ها و ظواهر دنیا، اجازه بده ما با جنگ نیم، اینقدر از قناعیم و اینا نگو ما چشمون پر بشه، مثلا حوض کنیم بیایم. به خصوص جنگ با رومیا بوده و خب اسیر گرفته می شده، اونها هم مثلا زنانشون چنین و چنان بودن، ما رو به فتنه ننداز، به هوس ننداز. یا حتی در یه نقلی داره بعضیشون میادن به حضرت می گفتن ما اگه بیایم اونجا نمیتونیم تحمل کنیم، چشم ما به این زنان مثلا چنین و چنان میفته، اجازه بده ما نیام به گناه میفتیم. از این حرفای یعنی انواع توجیه ها رو برای اینکه تو این مسیر سخت با حضرت همراه نشن، از اینکه امکانات نداریم، از اینکه ما توانایی این راه‌های دشوار رو نداریم، از اینکه دین ما از دست میره، مواظب دین ما باش، ما اینقدر دینمون محکم نیست که ما رو میبری تو روم، اگه میخوای ببری ببری تو مثلا آفریقا، اونجا ما توان نداریم که. از این حرفای بی ربطی که همش توجیه دیگه. چه وقتی امام حسین علیه السلام پا میذارن تو میدان، هر توجیهی که انسان بکنه برای توجیه دینی، این فتنه است، شیطان داره فتنه میکنه. آقا ما زن بچه‌مون پناه ندارن، آقا حجمون ناقصه، وقتی حضرت دارن میرن هیچ چیز نبرده، اگه حتی حج اگر حجاب انسان بشه، این انسان از راه خدا باز میداره. حالا یه جریان نفاقی در کنار حضرت شکل میگیره، ریشش هم اینه که حضرت یه اقدامات بزرگی میکنن، مقصد حضرت با مقصد اینا دوتاست. یه دیگه اومدن کنار حضرت گفتن حالا لابد میگه نمازی بخونی، روزه‌ای بگیر، میگیریم دنیامونو داریم، نماز روزمون هم داریم، میبینن حضرت اصلا میخواد آدمو کوچ بده از این عالم به عالم دیگری، میخواد حیات الاخره بپا کنه، میخواد یه عرض کنم سیطره و قدرتی رو ایجاد بکنه که کل جهان رو هدایت بکنه و کل جهان رو در دست بگیره برای حرکت به سوی خدای متعال. دنبال چنین حال تعبیر سیطره دقیق نیست، دنبال این است که فتوحاتی اتفاق بیفته که کل جهان به سمت خدا حرکت کنن. اینجا دیگه نمیدن با هدف اینا سازگار نیست. عنایت میفهمید قرآن وقتی اینا رو توصیف میکنه میفهمد اینا جنسشون اینجوریه، بهانه میارن، بهانه هاشون هم بهانه های مختلفیه، امکانات نداریم. قرآن میفهمد ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، اینا اگر میخواستن بیان تصمیم گرفته بودن امکاناتش هم فراهم میکردن. چطور آدم برای دنیاش امکانات فراهم میکنه، برای آخرتش، برای همراهی حضرت داره جبهه حضرت میگه نداریم. اینا توجیهاته. ولو ارادوا الخروج، تصمیم داشتن انجام میدن. حس کنن ولیکن کره الله هم بعاصه هم فثبته هم، خدای متعال نمیخواست اینها بیان در بین شما باشن. خدای متعال در واقع زمین گیرشون کرد. خیلی وقتا این عده‌ای که نمیان، خدای متعال دوست نداره اینا تو جمع مؤمنین باشن، خدای متعال اینا رو سست میکنه. معذورم نیستن که بگم بالاخره پس روز قیامت خدا نذاشته ما بیان، نه، یه گرفتاری داشتن. خدا امثال به خاطر اون گرفتاری به یه عده خدا توفیق میده، راهشون همینطوری باز میشه به سمت خدا. خودش هم متوقع نیست انقدر بهش توفیق بدن. ولی بعضی هم نه، خدا امثال راه رو میبنده و دیگه نمیتونن حرکت کنن تو سال خدا. چرا؟ کره اللهم به عاصم فسبت هم، خدا دوست نداشت اینا رو زیر پاشون رو داغ کنه، دلشون رو داغ کنه، پاشن بیان تو جنگ. فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین، که انه بهشون یه فرمانی داده میشه که شما به همونایی که قاعدن و اهل حرکت در راه خدا نیستن و وقتی پای خدا میاد وسط اهل اقدام نیستن بشینید، شما با همون زمینگیرها باشید. چون جز خدا امتحال اینو همراه زمینگیرها میکنه، نمیتونن بیان تو راه خدا. چرا؟ علتش هم اینه، خدا امتحال میفرماد که اینا اگر میامدن فتنه میکردن. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر می آمدن جز فساد و سستی و خلل در لشکر ایجاد نمی کرد. یه عده‌ای دارن تو راه خدا می جنگن، اینا اگر برن وسط میدان سست می کنن اهل میدان، پشت صحنه هم که وایستادن دائما می دمن. وسط میدان اگه بدمی، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولو زادوا خلالکم یبغونکم الفتنه، در درون نافون شما نفوذ میکردن و فتنه درست میکردن براتون. عنایت میفهمم. بنابراین یه عده جریان نفاقی شکل میگیره که دیگه هر راه همراه نیستن. اگر تو صحنه هم بیان کارشون اینه. و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین، اینا یه جمعیتی هستن که در مدار ظلم حرکت میکنن. حالا اصل ظلم هم اینه که انسان از نبی اکرم تجاوز کنه، تعدی کنه، جلوتر بخواد بیفته. اینا میخوان پیش دستی کنن، اینا نمیخوان پشت سر پیغمبر خدا حرکت کنن. اگر کنار پیامبرم هستن میخوان علیه رسول الله پیغمبر رو راه ببرن، نمیخوان پشت سر. و شأن تو این نیست، شأن ما اینه پشت سر حضرت حرکت کنی. جلوتر میخوان بیفتن، بزرگتر بینی دارن. شاید مصداق ظلم اینجا همینه، که از مصادیق اصلی ظلم در قرآن همینه. و حضرت آدم خطاب میشه ولا تقربا ها به شجرت فتکون من الظالمین، به این درخت نزدیک نشید، داخل در ظالمین میشید. روایت داره این شجره شجره نبی اکرم و اهل بیت، تمعش هم نکنید که تو اون مقام قرار بگیرید، همه دنبال رو باید باشن. لایت ما افیات ها ما بنات میفهمید. شأن همه اینه که پشت سر حرکت کنه، نه کسی بخواد جلوتر بره، همراهی کنه، صدا بلند کنه، کار تر حضرت رو دستکاری کنه. این ظلم آدم ها اینجوری هست، کنار حضرت هستن به شرط اینکه حضرت حرفشون رو گوش بده، باشون همکاری کنه، به معنی اینکه طرح خودشو بذاره کنار، طرح اینا رو پیدا کنه. ولی اگه بخوای کار خودتو کنی پاپس میکشن. در جنگ احد داره حضرت تصمیم گرفتن برن در بیرون مدینه با کفار بجنگن، منافقین همراهی نکردن، گفتن آقا ما تو مدینه بعد بمونیم، در مدینه جنگ شهری کنیم. حضرت نپذیرفتن، اینا لشکرشون برگردوندن همراه هم تا وقتی که حضرت حرفشون رو گوش بده. این میشه ظلم. والله علیمون به ظالمین. این ظالمین که خودشون یه حرفی دارن، یه سخنی دارن، تسلیم تو نیستن، نسبت به تو خوشبین نیستن، که این آقا دستش پره. اینا اگه بیان هم خلل ایجاد میکنن، به خصوص وقتی کار سخت میشه، وقتی میشه جنگ تبوک، وقتی میشه عاشورا. این که حضرت وسط راه مرخص میکردن برای همین عاشورا روز سختیه. این که حتی اصحاب نزدیک خودشون شب عاشورا فرمودن تشریف برید، انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت نبر و اوصل من اهل بیتی، ولی پاشید برید. شاید یه نکتش همینه، اگر میمانن بعد خالص خالص باشن. خب خالص شدن دیگه شب عاشورا، حضرت بیعت هم برداشت، اگر میخواستن برن هیچ گناه هم نبود به حسب ظاهر، اذن بهشون حضرت داده بودن، ولی ملتمسانه موندن. اگر فردا کسی کنار سید شهدا بمونه احساس کنه که داره قرامت میده، اینقدر سختی لازم نیست، کمترین توهمی پیدا بشه سقوط میکنه، عاشورا رو خراب میکنه. لذا اونایی که موندن، سپر حضرت شده 13 تا چوبه تیر به خودش گرفته، نماز تمام شد افتاد تو زمین. سید عبدالله حضرت اومدن بالا سرش، به حضرت عرض کرد و فیتی هم در رسول الله، کارم خوب درست انجام دادم. اگر بخواد آدم اینجوری باشه، باید راه حضرت و تر حضرت رو قبول داشته باشه. مکرر عرض کردم حضرت شب عاشورا این آیه رو میخوندن، آیه ای که بعد از پایان آیات نازل به جنگ احد و همراه الاسد، اونجا خدا امتحان میفرماید که اما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا امتحان نمیذاره همیشه مؤمنین دم دسترس شما باشن، توطئه کنید، فتنه کنید، شهوتش رو پدرشون ایجاد کنید، فریبشون بدید، چون خیلی از گناهانی که تو جامعه مؤمنین اتفاق میفته مال جبهه کفره. منافقین اونا چون عالم عالم اختلاطه، وسوسه میکنن، ایجاد شهوت میکنن، شبهه میکنن. الان هم تو جامعه ما همینطوره. بسیاری از این جوانهای ما که آلوده به گناه هم میشن، جوانهای امام حسینی هم خوبن، ولی دشمن دیگه داره کار بزرگی در جهان میکنه، اینا رو به جهنم میبکشن. قرآن میفهمد ما نمیذاریم همیشه دست شما به اینا برسه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. پاک و ناپاک ما از هم جدا میکنیم، طرح ما اینه. ولی بعدش حضرت سحر عاشورا اینا رو میخوندن که رابی دشمنم فهمید که حضرت چی میگن، گفت بله فردا خدا میخواد ما پاکار از شما جدا کنه. این یکی از سربازان لشکر بود، مراقب خیمه های حضرت بود، سربازان دشمن. بعدش قرآن میفرماید که ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. این طرح خدا که طرح جدا کردن خوب و بد هاست، یه پشت صحنه داره، پشت صحنش دست شما نیست. فآمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسول ایمان بیارید، باورشون کنید. طرح خدا طرح صحیحی است، شما همشون نمیبینید، نمیتونید هم ببینید، نباید هم ببینید. امتحان واقع نمیشه، اهل دیدن نیستید. ببینید اسرار رو لو میدید. گاهی یک کلمه از طرح ائمه دسته دی میامد با فضولی دخالت ها طرح رو خراب میکردن. روایت دیدید فرمود ظهور تأخیر افتاده چون فتنه کردن دیگه، چیزای دست شما رفتن گفت. نباید ما خیلی زار بدونیم. اما کان الله لا یزلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا. خدا امتحانی در برای مأموریت و رسالتی انتخاب میکنه، وقتی انتخاب کرد غیب صحنه رو به اینا میده. فآمنوا بالله و رسوله، خدا رو باور کنید، این رسولان رو باور کنید، اینا دستشون پره، اینا غیب عالم رو میبینن، طرح خدا دستشون هست، شما رو بیراه نمیبرن، شما چشمتون بسته است، اونا چشمشون بازه. ایمان بیارید، من تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگر ایمان بیارید و دامنتون رو جمع کنید، نذارید شیطان شما رو جدا کنه از این امام طرح، از این رسول، از این کسی که اول و آخر برنامه دستشه، به اون پاداش عظیم خدا، اون اجر عظیم میرسید. راهش اینه، شما دنبال اینا حرکت کنید، دامنتون هم جمع کنید. شیطان همه خارهایی که تو راه قرار میده برای اینکه دامن شما رو بگیره، با این امام طرح راه نرید، اونی که غیب عالم دستشه، دامنتون رو جمع کنید، از او جدا نشید. تقوا اصلا یعنی همینا، تقوا یعنی دامنتو جمع کن، با امام راه برو، او امامه، او راه رو میبینه، او بعد ببره شما رو. اینا رو میفهمه قرآن، میفهمد که یه دی اینجوریه. و وقتی کار مبهمه براشون به ریب و تردید میفتن، خودشون آرام آرام شروع میکنن نقشه کشیدن، میخوان حضرت رو بیارن تو طرح خودشون. اینم که شدنی نیست که، نفاق یعنی، یعنی نقشه میکشه یه جوری خودش طراحی بکنه صحنه رو. قرآن میفرماید این دسته عرض کنم بهانه میارن تو طرح حضرت همراه نمیشن، حضرت میخوان برن جنگ تبوک، میگن آقا ما خسته ایم، ما نمیتونیم، ما بیان اونجا جهنمی میشیم، به گناه میفتیم، راه سخته. از این میبینید چه بهانه های در نقل دارد در شهر نزول نهایی آمده و حضرت گفت آقا من خیلی میدونید که تحملم کمه، زنهای رومی هم، من بیام اونجا به گناه میفتم. دیگه از این توجیه بدتر برای این که آدم میدان رها بکنه نداریم. قرآن میفرماید اینا اگه اینجور آدم ها اگر بیان هم کار خراب میکنن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اینا قبلم این جمعیت قبلن هم تو کار تو فتنه میکردن، در احد هم همینجوره بازی در آوردن، نیامدن، اونایشون هم که آمدن فرار کردن، بعد از فرارم جرمو کردن، حضرت انداختن، گفتن ما گفتیم نرید بیرون اومدین به جنگیم، گفتن اگر حق با ما بود که نباید کشته بشیم، شبهه ایجاد میکردن. شهادت حضرت حمزه علامت اینه که ما حقانیت نداریم، دو کانر نامون در امر شیعون ما قتل ناهان، این توجیهاتو میکردن. فهمت اینا قبلا هم فتنه میکردن و قلبو لکل او رو بر میگردونن بر علیه تو، تلاش میکردن که مداری که شما میری جلو نره، کارها رو بعکس کنن، یه جوری راه شما رو چوبلا چرخ شما میذاشتن به تعبیر فارسی ما، یه جوری میخواستن همه چیز رو برگردونن به یه سمت دیگه. قلبو لکل امور حتی جا الحق و ظهر امر الله به هم کارهون، تا اینکه حق غالب شد، امر الهی در غالب شد. در گذشته اینجور بود دیگه، و اینا هم بازم دوست نداشتن این اتفاقات بیفته، مسیر رو به یه جای دیگه میخواستن ببرن. پس عمده، یه قسمت عمده جریان نفاق همینه که وقتی تر بزرگتر از شعور اینها میشه، بزرگتر این چیزی میشه که در دست ایناست، خیال میکنن اول و آخر کار حضرت رو باید بفهمن. در سوره فطر حضرت دستور میده که آقا پاشید میخوایم بریم مکه حج انجام بدیم، من خواب دیدم که میریم با امنیت حج انجام بدیم برمیگردیم. یه عده‌ای نیومدن، بعدن توجیه میکردن که چرا نیومدیم، آقا زن و بچه ما در معرض خطر بودن، ما نگران بودیم. قرآن فقط دروغ میگن، مسئله این نیست، مسئله این است گمان کردید که پیغمبر خدا اینا رو داره میبره تو مدار به اصطلاح ناامن و اینا هیچ کدومشون به سلامت بر نمیگردن. بل زننتم علیم فل بر رسول و بل مؤمنون اله علیه مبدا. گفتید آقا پیغمبر خدا داره یه مش آدم رو برد، چون حضرت همون سلاح جنگی بر ندارید، میخواییم بریم حج. مکه هم در سال ششم هجری دیگه، مکه در اختیار مشرکین، قریش هم پیمانانشون هم ایام حج میامدن، یه قدرت عظیم. حضرت 1500 نفر بدون اسلحه برداشت برد. زنان تو ملاین قلب رسول و المؤمنون الى اهلی مبدا. گفتید اینا دیگه هیچ کدومشون بر نمیگردن، حضرت همه رو داره میبره تو از کنن میدان قتل، همه رو به کشتن میده. بعد کم کم این تو دلتون جلوه کرد همین مزخرفات، و زیر یه نزا یه نزا لکفی قلوب کم سینت دندم شیطانه دیگه. و زنان تو مزنسه و بدگمانه به حضرت شدید دیگه. این مشکل منافقه، منافقه عظمت طرح رو نمیفهمه، ایمان به امام طرح هم نمیاره، دوچار ریب و شک میشه در کار او، در حالی که داره کار بزرگ امام حسین انجام میده روز عاشورا، عالمو داره زیر رو میکنه. اونی که نمیفهمه همراه نمیشه، آرام آرام بدگمان هم میشه، سوء ظن پیدا میکنه، سوء تدبیر پیدا میکنه. اشتباه امام حسین، اشتباه محاسبه کردن و رفتنشه که از همه حرفای بی ربطی که زده شده. قرآن فرمود منافقین اگر بیان بین شما فتنه میکنن، کما اینکه قبلا هم دور بر شما فتنه کردن. بعد میفهمد و منهم من یقول اذنی ولا تفتنی. یه عده از این منافقین من محضر شما یعنی اجازه بدید ما تو جنگ تبوک شرکت نکنیم، این فتنه است، ما نمیتونیم، ما رو تو فتنه. عرض کردم به چه معنا؟ میگن آقا اونجا زنان زیبارو هستن، ما جهنمی میشیم، نمیدونم این میدان خیلی سخته، ما یه موقعی میایم وسط راه همراهی نمیتونیم کنیم، حرفی میزنیم، گفتگویی میکنیم، همه ایمانمون از اجازه بده ما اصلا نیاییم تو اینجا شرکت. از این توجیهات. معناش همینه دیگه. مرز کردم مرموم علامه این دوتا احتمال رو دادن دیگه که بالاخره ما دعوت نکن به قناعم و اینها، ما به فتنه میفتیم بعد دنبال ترکت میکنیم، بذار ما بید نیاییم. از کردم شأن نزولش اینه که میگفتن آقا اونجا زنهای زیبا رو هستن، ما خیلی نمیتونیم دامن خودمون رو حفظ کنیم، ششمون خودمون رو حفظ کنیم، بذار بده ما به جهنم نریم. این توجیه ها. از کردم قرآن فهمت الا فی الفتنه صنعتو، اینا اصلا وسط جهنم هن، وسط کفر هن. اینا میگن مبادا ما از ایمان خارج بشیم، اینا وسط جهنم هن، وسط وادی کفر هن. کسی که مسیرش رو از رسول خدا جدا میکنه، بعد طرح دیگه مقابل حضرت داره، بعد برای نیامدنش ته، برای اینکه کنار حضرت قرار نگیره توجیه میکنه، وسط کفره. این وسط فتنه هست. کسانی نجات پیدا میکنن که با این پیامبر حرکت میکنن. کسی که از حضرت جدا میشه، فکر دیگه ای تو سرش داره، نقشه دیگه ای داره، میخواد یه کار دیگه ای کنه، حالا توجیه میکنه نیومدن خودشو دیگه، توجیهات چه مقصود میده. اینا وسط فتنه هن. این که میگن ما رو به فتنه ننداز، ما از دین خارج میشیم، الان از دین خارج شدن این حرفا رو دارن میزنن. الا فی الفتنه سقطوا بان جهنم لمحیطه. اینا الان وسط جهنم هن. حالا این آیه رو یه نکته عرض بکنم واجبش. ملاحظه کردید حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها در خطبشون به همین آیه اشاره میکنن. اینایی که میگن ما نگران فتنه ایم، اجازه بده ما مسیر خودمون رو جدا کنیم، مواظب باشیم به فتنه نیفتیم، این جریان سقیفه عمدش همینه. یه جریان نفاقیه. طرح دیروز عرض کردم یکی از نفرهای حضرت، کوچهایی که حضرت میخواد ما رو بده، که خیلی کوچه سختی هم هست، میخواد ما رو از دنیا بکنه، با امیرالمومنین همراه کنه. ادامه راه خود حضرت ها، وجود مقدس نبی اکرم، ادامه راه خودشون با امیرالمومنین و ائمه است. امتحانم بعد از خودشون خیلی سخت میشه، چون به باطن دین دیگه مردم امتحان میشن. قناعت کردین؟ حضرت میخواد ما رو از دنیا و تعلقاتمون بکنه، همراه حضرت امیر کنه. یکی از کوچه های بزرگه. اینا موافق نیستن، نمیتونن تو این راه بیان. و بعدم یکی از توجیهاشون همینه، میگن آقا بذار ما به فتنه میفتیم، فتنه میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه همینو بیان میکنن، میفهمن یه کاری کردید به بهانه این که به فتنه نیفتید. قناعت میکنید؟ من بخونم خطبه حضرت رو، ملاحظه بفرمایید. ببینید که اینا حرفشون چیه. حضرت میگن فبسمتم غیر ابلکم، مرکبی که مال شما نبود نشان خودتون رو بیستدید. شما به اندازه خلافت رسول خدا نیستید که. شما اندازتون خلافت الله و خلافت رسولهی. امام رضا همین رو فرمودن تون بیانشون. بازی که نیست که، این خلافت الله و خلافت رسوله ای، آدماش از اول معین شدن، اونایی که ابتلاعات عظیم رو پشت سر گذاشتن. حضرت ابراهیم بعد از نبوت و خلت با اون ابتلاعات عظیم رسیده. بحث کشورداری نیست که شما با عقول خودتون یه طراحی کنید بعدم با آرای مردم سر پاش کنید. که میدونید اونی که اتفاق افتاده بعد از سقیفه همینه دیگه. تمام دیوان سالاریشون از ایران گرفتن، فلسفه ها تفکرشون هم از روم همه بپا کردن. همون جریان ها رو داره بپا. حضرت میکنه اصلا امامت این نیست، این مرکب مرکب شما نیست، شما سوار شطور خلافت بشید، تو میتونی اصلا این مرکب رو راه ببری. و به سمتون غیر ابلکم و عورتون غیر شربکم، این چشمه بار شما نیست، شما اندازتون این نیست، این سرچشمه باید دست حضرت امیر باشه، همه عالم رو باش سیراب میکنه. شما سرچشمه رو میبندید، گلالود میکنید، حالا تعابیری که هست دیگه. این شرب شما نیست، این سرچشمه است که در اختیار حضرت همه عالم رو بهش سیراب میکنه، همه موحدین رو، همه رو به سر منزل حیات میرسونه. این دست شما بیفته، شما اصلا توان این کار رو ندارید. حالا این توضیح میخواد دیگه. بعد حضرت بفهمد حازا و الاحب قریبون و الکلم رحیبون و الجرح لما یندمه، نه اینکه حالا مثلا 100 سال طول کشید بعد 100 سال آرام آرام قراراتون یاد داره بلحت و قریب اون چند روز پیش با حضرت بیعت کردید، همین دو سه روز قبل حضرت از شما بر سر منبر عهد گرفت که بابا بعد من نیتار کن بکن، نگذشته خیلی. اینجور نیست که حالا مثلا زمانها برش خورده، هنوز اون از کنم خلای حضرت پر نشده، هنوز جراحت ها بر دامن امت باقیه و جرح لمایم دمر. بعد از این جراحت سنگین و رسول لما یقبر، هنوز سر نکردی حضرتو دفع کنن. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، خیال کردید فتنه در راهو، برای اینکه از فتنه نجات بدید امتو آمدید گفتید آه فتنه است. فتنه هایی هم که میگفتن همین ها بود، میگفتن آه تکلیف امتو خیلی زودتر از اینا، این از دفن حضرت مهم داره و تکلیف امتو روشن کنه. اگر تکلیف امتو روشن نکنید اختلاف میشه. برای اینکه الفت و وحدت رو حفظ بکنیم و برای اینکه فتنه نشه در امت حضرت، باید اول تکلیف خلافت رو، بعد حالا حضرت دفن میشه. همین کار کردن دیگه، حضرت مشغول دفن بودن، اون وظیفه که اولین وظیفه عالمه رها کردن رفت. اون کار مهمه. دیدید این روزا بعضی ها عزاداری نکنید و کار مهمترین کار اونایی که دور پیغمبر جمع نمیشن برای رحلت حضرت نگران نیستن، اونایی که راه حضرت رو نمیرن، که امیرالمومنین راه حضرت رو میره که تا حضرت رو دفن نفرمان، قرآن رو جمع نکنن و سایه‌های حضرت رو عمل نکنن، وارد کار دیگه نمیشن. راه حضرت رفتن که با بازی نیست که. ابتدارن یک کار ابتدایی بدون زمینه و با شتاب و عجله. زعمتم خوف الفتنه، گفتید فتنه میشه، الا فلفتنه سرتو. اونایی که با حضرت همراه نیستن یه فتنه های تصویر میکنن که خودشون مبدأ فتنه، خودشون وسط فتنه، تو این فتنه هستن. خب حضرت میفهمد مگر خدا امسال تکلیف رو معین نکرده بود؟ قرآن پیش روی شماست، این چیزی که شما نگرانش هستید تعیین تکلیف شده، سرنوشت امت که رها نشده بود که. این قرآن، این کتاب خداست، حرفای خدا تو قرآن روشنه، واضحه، پیداست، به شما نمیخوره، پیداست رها نشده. امام رضا تو بیانشون فرمودن امر امامت حتما بیان شده، چون دین کامل الیوم اکمل تو لکم دینکم. شما نمیتونه بگید دین کامل نیست، که اگرم دین کامله نمیتونه بگید تکلیف امت معین نشده. این از مهمترین شؤون دینه. قرآن پیش روی شماست، حرفای قرآن، دعوتهای قرآن پیداست، قرآن به شما دعوت نمیکنه. کسی قرآن رو خوب بخونه میفهمه. حضرت فرمود که من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن، کسی امامت ما رو نتونه بر اساس قرآن بفهمه از فتنه های سخت نمیتونه. قرآن با یه لطافتی امامت هایی میگن آقا چرا اسم ائمه نیست؟ قرآن اصلا از اول تا آخرش بیان همین داستانه، منتها با یه بیان قرآنی. حالا ما در روایت نعمانی در تفسیر یه بحثای لطیفیست که حالا در جای خودش باید بحث بشه، که از بعضی از اون روایت استفاده میشه که این که بعضی از آیات قرآن انساء شده خواست خود خدای متعال بوده. ما ننسخ من آیتن اونون سهان عطب خیر منها و مثلها، که انهو بعضی از این حقایق در قرآن بوده، خدا امتال اونها رو انسا کرده، به یه جور دیگه بیان کرده که هم اونایی که بعد بفهمن بفهمن، هم دست تحریف بش نرسن. از این حضرت اون قرآن پیش روی شماست، همه این مطالب واضح و آشکار در قرآن بیان شده. اینا میگن ما میترسیم که فتنه بشه، مردم گمراه بشن، اختلاف بیفته، نمیدونم زود تکلیف تعیین تکلیف کنی. قرآن فرمود الا فی الفتنه سقط، اینا از قبل تو فتنه بودن. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. امیرالمومنین یه بیانی دارن در این تفسیری که نعمانی نقل کرده، میفهمن فتنه چند جوره. یکیش فتنه اختبار خدا امتحان، یه صحنه پیش میاره بستر امتحانه. یکیش فتنه کفره. اتفاقا آیات فتنه کفر همین دو تا آیه‌ای که الان تقدیم کردم بخونه، یکی شمیه میگن ما رو داخل فتنه نکن، الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه فتنه کفر، یعنی وسط کفر. اینا برای اینکه مردم از اسلام خارج نشن کلمه کفر به پا کردن دیگه. بدلون نعمت الله کفرن و اهل و قوم هم دار البوار جهنم، مردم بردن تو جهنم. حضرت می فهمد شما الان وسط جهنمی و این جهنم لمحیطتون بالکافره. این فتنه، فتنه کفر، فتنه که به پات کردن، و این فتنه کفرم باطنش جهنمه. از کلمه های قرآن هم وقتی سر بیان صریحه رو میکند همینه دیگه، اهل و قوم هم دارن و بار جهنم. این فتنه کفر همینیست که قرآن تعبیر میکند که بدلو نعمت الله کفرم، همون فتنه هست. حالا از این بگذاریم، پس این هم یک آیه شریفه که بعضی خصوصیات منافقین و خدای متعال تو این سوره دیگه بیان میکنه که خوندنی است. حالا اجازه بدید کوتاه یکی دیگه‌ش هم بگم که قرآن منافقین رو چجوری معرفی میکنه. منافقین خیلی لطیفه، در اول سوره براءت یه تعبیری داره، میفرماید که اول سوره انفال تعبیر اینه اگر کسی این دو تا سوره رو با هم بخونه از نفاق نجات پیدا میکنه، جز یاران امیرالمومنین. اگر کسی میخواد که انه از نفاق نجات پیدا کنه، آثار نفاق در متوسل به این سوره باشه، سیر با این سوره آدم از نفاق نجات میده. منافقین و قرآن تو این سوره شاید هیچ کجا مثل این دو تا سوره جریان نفاق توضیح داده نشده، جاهای دیگه هم هست در قرآن، ولی خیلی عجیب اینجا جریان منافقین رو توضیح میده. یکی از آیاتی که در این سوره هست که منافقین رو توضیح میده از کنم اینه، میفرماد که اینها ایمان به خدا و رسول ندارن. و ما منعهم، حالا آیات قبلش بمونه، ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. میفرماندن چهار تا خصوصیت دارن، به خاطر این چهار تا خصوصیتشون امکاناتشون هم اگر بیارن خرجم کنن ولو توان بیارن، یه جایی از سر ترس هم نباشه، از سر کراهت هم نباشه، چون قرآن بعد میفهمد یه دی از اعراب امکاناتشون رو بیارن کنار حضرت ولی از سر کره دوست ندارن بیارن، انفاق میکنن از سر کره، خیال میکنن غرامت دارن میدن، یعنی چاره ای نیست که فعلا قدرت دست این آقاست، بعد کنارش بیستیم بیاریم امکاناتمون خرج کن. اینو قرامت خودشون میدونن، منتظرن دست به دست چه زود قدرت از حضرت گرفته بشه خلاص شد، فعلا مجبورن امکاناتشون رو بیارن. قرآن میفرماد که اینها، این منافقینی که طرح حضرت رو قبول ندارن، ایمان ندارن، دوری راه حضرت، دوری طرح حضرت رو نمیبینن و نتحمل میکنن، اینا امکاناتشون هم بیارن فایده اینه، چون امکان آوردنشون هم تو راه نیست. آدمی که طرح خدا رو قبول داره و عرض کنم راه خدا رو قبول داره، امکانات چون میاره میذاره تو دست حضرت، حضرت هم امام طرح میدونه، حضرت هر جوری خرج کردن. اینا اینجوری نیست، اینا امکاناتشون اولا با کراهت میارن، اگه یه جایی هم بیارن یه نقشه پشتش داره، اونجایی که با کراهت میارن معلومه، میگه مجبورم پور حضرت زور داره، مجبوریم بیایم مالیات بدیم به حضرت دیه، هزینه جنگ حضرت هم ما باید بدیم. اونجایی هم که توان میاره یه نقشه داره، یه کاری میخواد کنه با پولش، نمیخواد پولو بده دست حضرت، حضرت کارو جلو ببرن، از قبول نمیشه ازشون. چرا قبول نمیشه؟ امکاناتشون هم بیارن قبول نمیشه این منافقین. چرا؟ چهار تا خصوصیت درشون میفهمند. چرا قبول نمیشه؟ الا انهم کفروا بالله و به رسوله، اینا طرح خدا و پیغمبر رو قبول ندارن. یه جایی هم بیاره پولشو نمیاد بده حضرت خرج کنم برای پیشرفت مقاصد خودشون. ولا یعتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کارهون. اینا نماز هم ممکنه یه جایی بخونن، میان با حضرت تو نماز شرکت میکنن، در روایت داره زیل آیه سومار که نسا یراون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینا وقتی نماز هم میخونن میان پشت سر حضرت نماز برای که تو چشم مردم کنن ما نماز کنیم، ولی ولا یذکرون الله الا قلیلا، یاد خدا نیستن، دروغ میگن. حضرت فرمود ذکر خدا در خلوت ذکر کثیره، ذکر خدا در جلوت ذکر کثیر میزن. این آیه رو خوندن یراون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. وقتی نماز تو ریایی میخونه دیگه ذکر نیست. اونی که آدم نجات میده ذکر کثیره. اذکروا الله ذکرن کثیرن و سبحوه بکرتن. این اهل ذکر کثیر نیستن. اینا نماز هم میاد پشت در حضرت میخونه ولی میخواد تو چشم مردم کنه یراون الناس. امکاناتشون هم که میارن کراهت دارن دست این پیغمبر بدن خرج کنه. از کردن پس با قبلش چجوری میسازد که اینا توان و کرهن مالشون رو بیارن قبول نمیشه. پیداست اون وقتی که توانم میاره یه نقشهی برا پول داره که میاره، با دست و دلبازی میاره، میخواد کار خودش رو جلو ببره. اما اونجایی که میخواد به حضرت پول بده با کراهت. اینا اگر امکاناتشون هم بیارن تو طرح حضرت منافقانه میارن. منافق اگه تو مناسب ذکر حضرت هم حاضر بشه، اگر مالش هم بیاره در مقابل متقون. متقون خصوصیاتشون اینه: متقی مؤمن به غیبه، حضرت رو قبول داره، و بعدم امکاناتش رو اگر میاره کنار حضرت این از آثار ایمانشه. طرح و قبول داره میاد کنار حضرت. ازا ملاحظه فرمودید در قرآن سلام علیکم رحمت حال شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دو تا تو رو باید ببینید مکرر زکات و صلات رو به هم گره زده. میگه اینا با هم یه امرن. اگه کسی زکات نده نمازش قبول نمیشه. کسی باید اهل صلات باشه، ایمان به خدا متعال داشته، اهل ذکر باشه تا بتونه امکاناتشو بیاره. اینا نه اهل ایمانن و نه اهل صلاتن. تو نماز جماعت حضرت میامدن ولی یراون الناس ولا ينفقون. انفاق اونیست که شما امکاناتتو بیاری در راه خدا و برای خدا بدی. ولا ينفقون الا وهم كارهون. خیال کنی مالیات داری به یه آدم زورگویی میدی، این که انفاق اسلامی نیست که. فرد میفرمین علی عزو بالله اینا توهمشون اینجوریست. میفرمین اینها اصلا نمیتونن کار درست انجام بدن. منافق دیگه کارش به اینجا میرسه، چون ایمان به خدای متعال و رسول و فرستاده خدا و صاحب طرح خدا و مأمور الهی تو عالم نداره. اگر بیاد تو ذکر این پیامبرم شرکت کنه، ذکرش ذکر نیست. اگر امکانات مالیشم بیاره تو تل حضرت، این از دل نمیتونه، دیگه مجبوره میاره، و این نوع انفاق قبول خدا امتحان نیست. حالا اینا بعضی از خصوصیات منافقین هست که انشاءالله اگر خدا توفیق بده جلسه بعدا بعضیش رو ذکر کنیم. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا اینا توجهنا استشفعنا و تبسمنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا اشفعی لنا